بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان و بینندگان محترم شبکه 4. ایام ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب هست. ان شاء الله که همه عزاداری ها و طاعاتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. با برنامه رحیافت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که موضوعات مختلف رو در رابطه با پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه به گفتگو میگذاره. موضوع برنامه پیامبر و معنویت هست. خدمت آقای دکتر کاکایی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز و دوستان محترم سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله شب‌های توأم با معنویت و پربرکتی رو در شب‌های قدر داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. و پژوهشگران محترم برنامه ما،
به نام خدا، مهدی قنبری هستم، دانشجوی روانشناسی. تسلیت میگم این ایام رو به مردم بزرگوارمون و التماس و دعا دارم.
خیلی متشکرم آقای قنبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، امیدوارم که طاعات و عبادات همگی مقبول باشه. محسن آسترکی هستم، دانشجوی رشته فلسفه غرب.
خیلی متشکرم آقای آسترکی. آقای دکتر طرح بحثی بفرمایید در رابطه با پیامبر و معنویت تا ان شاء الله دوستانم وارد بحث بشن آرام آرام.
بله، همونطور که شب‌های قبل عرض کردیم و در بحث‌های قبل عرض شد، ما پیامبر رو دلال و دلیل می‌دانیم برای دو مقوله معرفت و محبت. بنابراین پیامبر دلال و دلیل هستند برای یک حیات جدید. آیه قرآن می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید پاسخگو باشید، استجابت کنید دعوت خدا و رسول رو هنگامی که می‌خواند شما رو به سمت چیزی که حیات می‌دهد به شما. یعنی پیامبر آورنده یک حیات جدید هستند برای امت، برای مردم. حیات مشخصش دو چیز دیگه، اگر که ما بخوایم حیات رو تعریف کنیم، زندگی چیه، به چه موجودی زنده میگیم و حی میگیم و دارای حیاته. حالا اب نداره که ما از این ور سوال بکنیم، اول به چه موجودی زنده میگیم و حیات دار میگیم و دارای حیات. چه موجودی رو شما حی میدانید؟
سوال دارید
آره، که مؤلفش چیه که میگید که این حیات داره؟
قطعا موجودی که در ساده ترین تعریف اینه که موجودی که نفس میکشه.
موجودی که نفس میکشه، خب گیاه هم مثلا به یک معنا حیات دارد که ما این حیات رو مرادمون لااقل تا این حد نازل نیست.
حیات زنده بودن هست، این حیات نیست.
این بله
حیات انسانی است دیگه. حالا مد نظر شما
نه، حالا حیات حیوانی رو تعریف کنید که حیوان رو تعریف کردن که در منطق چی میگفتید شما؟
انسان حیوان ناطق.
خود حیوان رو میگفتید که نامیست، حساس و متحرک بالاراده. دو خصوصیتش، یکی حس، یکی حرکت با اراده. یعنی ادراک، حالا چون در حیوان ادراک منحصر به حسه، ادراک، حس و اراده. موجودی که دارای این دو شی و این دو خصوصیت باشه ما بهش میگیم که حیه. حیوان هم از همون ریشه هست که ادراک و اراده. خب ما حیات سطوح مختلفی دارد، درجات مختلفی دارد، که از جمله اون حیات معنوی که پیامبر ما رو به اون حیات معنوی میخواند. خدا فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات برای که مشخص بشه، ما لازمه حیات و اراده داشتن لذت و رنجه. یعنی موجود حی لذت دارد و رنج دارد. یعنی ارادش اگر که به مقصود خودش رسید، این رو میگن لذت، اگر به مقصود خودش نرسید میگن رنج. حالا صحبت بر سر اینه که حیوان لذت ها و رنج هایی دارد که تابع ادراکات و اراده اوست. منتها غیر حس و جان که در گاو و خر است، آدمی را حس و جانی دیگر است. حس حیوان گر بدیدی آن صور، با یزید وقت بودی گاو و خر. یعنی یک حیات طیبه‌ای داریم ما که پیامبر به اون حیات دعوت می‌کنند، که در اون حیات انسان رنج‌هایی می‌کشد که هیچ حیوانی نمی‌کشه و لذت‌هایی متقابلاً می‌برد که هیچ حیوانی اون لذت‌ها رو ندارد. امروز هم این بحث حیات رو در قالب معنویت مطرح می‌کنند، اسپریچوالیتی که مشتق از همون اسپریت که به معنای روان یا روح هست، که روحی که جاری و ساری هست در یک موجود. حالا اینهایی که بحث اسپریت رو مطرح میکنن و روح، مراد چی هست اینجا؟ ما میگیم یک انسان معنوی است. این یعنی چی در برابر فلان انسان که انسان مادی است مثلا؟ این معنویت اینجا که مراد هست چی هست؟ خب اینجا صحبت سر اینه که انسان منحصر نمیشه در مسائل تن، بلکه عمیق‌تر از اون یک مسائل دیگری دارد که روان است و روح است. یعنی خواستهای روحی و روانی هم دارد، غیر از خور و خواب و شهوت که انسان دارد، یه خواستهای دیگری هم دارد که اسم اونها رو خواستهای روانی انسان میذارن و خواستهای روحی انسان میذارن. شادی هست، آرامش هست، امید هست. اینها رو میگن که مؤلفه های معنویت امروز، که کم این معنویت تقلیل مرارت و تلخی و سختی هست، از رنج بکاهن، دردها و آلام انسانی رو بکاهن، شادی و آرامش و امید رو به انسان بدهن. حالا بحث بر سر اینه که آیا اون حیاتی که پیامبر دعوت می کند غیر از حیات مادی، همین حیاتی است که در سطح روح و روان هست؟ یعنی همین آرامش و شادی و امیدی که وجود دارد توی این معنویت های به این شکل، یا نه؟ قرآن دعوت به حیات آخرت می کند، حیاتی دیگر، حیاتی غیر از این. و این مسائل معنوی که امروز مطرح هست به نظرم باز در چارچوب حیات دنیاست. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما هستیم و همین حیات دنیا، میمیریم و تمام میشه. منتها توی این حیات دنیا 70 ساله یه عده انسان هستن مادی اند، یه عده انسان هستن معنوی اند. اون انسان های معنوی خواستهاشون و ادراکاتشون و اینها متفاوت هست، که به دنبال مسائل دیگری هستن. اما اون معنویت مورد نظر پیامبر، منش و روحش خیلی عمیق تر از این روح و روان سطح و ظاهر هست. به تعبیر شیخ شبستری سوالش اینه که باشم من، مرا از من خبر کن، چه معنی داردن در خود سفر کن. این معنای در خود سفر کردن، فرو رفتن در نفس که میخوایم معنویت رو پیدا کنیم، چه معناست؟ جواب خودشون اینه که چو کردی پیشوای خود خرد را، نمیدانی ز جز به خیش خد را. یه وقت هست میگیم انسان تن نیست، من غیر از تن است، که اینو روانشناسی هم ممکنه که صحبت بکنیم ازش. من غیر از تنه، اما نه، اون روان هم به تعبیر شیخ شبستری، من و تو برتر از جان و تن آمد. از جان هم اون من حقیقی من که بایستی تو عمقش بریم و اون معنویت رو پیدا بکنیم عمیق‌تر است. من و تو برتر از جان و تن آمد، که این هر دو ز اجزای من آمد. باز اون من حقیقی نیست. دعوت پیامبر به اون عمق حقیقت وجود، یعنی خداست، که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی یار نزدیکتر از من به من است. یک نکته‌ای که به نظر بنده حالا توی معنویت‌های جدید به یک شکلی مطرح است، که خب اون خود را بشناس، درسته؟ در خودت پیدا بکن اون جریان معنا رو و معنویت رو. این خود چیه؟ حالا اگر که چون بحث دیالوگی هست، این که میگن که خودت رو بشناس و خودت را پیدا کن، چی هست این خوده؟
حالا همطور که خودتون فرمودید، بله توی دوره جدید هم این بحث میشه، ولی خب به نظر میرسه توی فرمایشات خودتون هم بود، این بشری که توی دوره جدید بحث میشه ازش، این بشری که بشر تک ساحتیه، حالا به تعبیر یکی از این متفکرین بزرگ مغرب زمین، یعنی تمامی ساحات وجودی این بشر فرو کاسته شده است به اون وجه مادیش، و حالا به نظر میرسه که این بحث اصلا از معنویتش خودش شاید مسبوق به بحث از همون انسانشناسی یا خودشناسی باشه. ببینیم که اصلا انسان چگونه تعریف میشه. حالا نمیدونم فهمش هستنی.
من فکر میکنم که همونطور که اشاره کردید، توی این معنویت ها من رو که مطرح میکنن، یعنی منی که الان 50 سالمه 60 سالمه، میخوام که خودم رو بشناسم، این منی که دست پرورده اجتماع از تربیت خانوادگی، ژنتیک، وراثت، همه اینها روی این تأثیر گذاشته، من این من رو میخوام بشناسم و شادی این من رو میخوام و امید این من رو میخوام و آرامش این من رو. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اون حیات جدیدی که میدن، میخوام این من رو عوض کنه. لذا بحث مجاهده رو مطرح میکنه که با این منه بایستی جهاد کرد. خب این جهاد که فرمودن از جبهه برمیگشتن عده ای از مجاهدا و رزمنده ها، پیامبر فرمودن مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر، آفرین به قومی که از جهاد اصغر برگشتن، جهاد اکبر باقیه برشون. قیل مل جهاد الاکبر، جهاد اکبر چیه؟ فرمودن جهاد و نفس. به نظر من این که با این من در افتادن، این منی که من پنداریس و ساخته دست خیلی هاست، جامعه است، خودم، خانواده است، من اون من حقیقی رو که پیامبر تعریف کرده و میخوایم بهش برسیم، که توی بحث های قبلم بود، من عرف نفس عرف ربه، باید با این من پنداری جهاد کرد و حیات داد. دو چیز مانع این حیاته، چون گفتیم که حیات یکی ادراک است و دیگری اراده، فاکتورهای حیات. مانع ادراک جهله، مانع اراده هم یعنی اون اراده حقیقی انسان خودخواهی و خودبینیه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تعبیر قرآن که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، در برابر اون خودخواهی که مانع بروز و ظهور اراده حقیقی است، تزکیه و جهاد رو مطرح میکنن، و در برابر اون جهل که مانع این حیاته، تعلیم حکمت رو، یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم کتاب و حکمت رو. لذا با این دو کار که طی چند جلسه گذشته هم صحبت بود که تعلیم و تزکیه، تعلیم بعد معرفتی رو میده، تزکیه بعد محبتی رو، با دو بعد معرفت و محبت، علم و عشق، پیامبر یک حیات جدیدی به انسان میدهند. که این حدیث زیبا رو هم مولانا خیلی زیبا به نظم در آورد که ای شهان کشتیم ما خصم بروند، ماند خصمی زان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. چون که واگشتم ز پیکار بروند، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. منتها می فرماد که این خیلی سخت هم هست، و اگر مرد رهی، این سختی رو بایستی بپذیری، میان خون باید رفت. با خود در افتادن یعنی شهید شدن، اون خود پنداری که شهید می شود. قوتی خواهم ز حق دریا شکاف، تا به ناخون برکنم این کوه قاف. یعنی این خودخواهی رو شما اگر بخواید از بین ببرید، مثل اینه که به ناخون بخواید کوه قاف رو بتراشید.
خب فکر میکنم که الان رسیدیم به اون نقطه ای که در واقع تمام پیامبران در اون نقطه با مردم مشکل داشتن، یعنی از مردم چیزی خواستند که برای یه عده زیادی سخت بوده، از مردم خواستند که این سکون و آرامش رو به هم بزنن. حالا اون آرامش و سکونی که ساخته شده حالا خودشون، جامعهشون، فرهنگشون، زندگی روزمرهشون بوده، قرار بوده این سکون و آرامش به هم بخوره. توی این نقطه فکر میکنم کار کردن خیلی کار مشکلیه. یعنی همین کاری که الان در واقع مبلغین دینی دارن انجام میدن اینه که مردم رو دعوت میکنن به در واقع در افتادن با خودشون. اگر واقعا صورت مسئله به این صورت مطرح بشه که مردم با خودتون در بیفتید و خلاف جهت جریان تربیتیتون که یک عمر خانواده، محیط، جامعه زحمت کشیدن به شما رو به اینجا رسوندن، حالا با خودتون در بیفتید و خودتون اصلاح بکنید. و مطمئنن با مردم کوچه و بازار مطمئنن وقت و شاید حوصله به هم زدن این نظم روتین رو ندارن. سوال اینه که شما چجوری میخواید مردم رو تشویق کنید که با خودشون در بیفتن و خلاف جریان تربیتیشون حرکت بکنن؟ سوال اینجاست.
بله.
یعنی مشکل ترین کاری که به نظرم اگر شما این اشتیاق رو در مردم به وجود بیارید، مطمئنن همین که شوقش به وجود بیاد حرکت هم در پیش خواهد بود.
بله.
مشکل ایجاد همون شوق است.
بله.
یعنی من احساس خلأ بکنم که یه چیزی کم دارم.
بله.
یعنی الان باید حرکت بکنم، این زندگی با این نظم کسالت آورش
بله
کافیه و من باید حرکت بکنم.
درست.
امروز دیگه باید برنامه دیگه ای داشته باشم.
بله.
اینجا فکر میکنم خیلی کار مشکل.
بله. کار آسان هم نیست، لذا مقاومت هایی هم که در برابر دعوت انبیا میشد نشون دهنده همین هست که کار مشکل است. اما اگر که بتوانند، که میتوانند، اون سرچشمه اصلی رو نشون بدن که شما، توی بحث‌های قبلی همین بود که تعبیری که دارند، چون بحث حیات است و حیات بخشیدن، یعنی شما بمیرید در این عشق بمیرید، خب موتو قبل ان تموتو، از این چیز و اشتغالاتی که دارید، از این درگیری که با مسائل مادی دارید، حیله بینهم و بین ما یشتهون، از این کنده بایستی بشوید، که این خودش یک نوع مرگه، منتها این مرگه توأم با یک تولده که در بحث‌های قبلی گفتیم. چگونه هست که جنین، تعبیری که مولانا هم داره در روایات هم هست، اگر که بگن که بابا از اینجا کنده بشو در رحم مادر، یه دنیایی هست و چنین از چنان است، آسمان و زمین و عرض و طول و اقسام، به جای این خون خوردن اون غذاهای متنوع و اینها وجود داره، خب قبول نمی کنه دیگه، چون چشمش نمی بینه، چون خو کرده به اون زندان. خب لذا این جهان زندان است و ما زندانیان به تعبیر مولانا. این باید از این زندان خودش رو بکنن، باید یک معرفتی بهش داد، همونطور که گفتید، که بفهمد که این دنیا سجن است، و دنیا هم یعنی همون خودخواهی ها، دنیا هم یعنی همون غفلت های خودم، یعنی بشناسونیم اون حیات دیگر و حیات اخروی رو بهش، اون یعلمهم الکتاب و الحکمه، کنده می شود و جهاد رو شروع میکنند. عمده اینه که در مرحله اول یک بیداری به وجود بیاد، که عرفای ما از این یقظه بهش میگن، گفتم
یعنی معنویت یا حیات مسبوق به همون معرفتیست،
معرفت. بله.
بیداری از معرفت. حالا سوال اینه که معرفت ما رو به اون شوق میرسونه که طبق صحبت آقای قنبری بتونیم مخالف این جریان حرکت کنیم.
آقای دکتر، بحث میتونه اصلا این باشه که اصلا جنس خود این معرفتشه و نسبتش با اون شوق چی میتونه باشه. یعنی به قول ایشون، حالا این معرفت شوق میآورد، معرفتی که ما توی دوره جدید می‌بینیم خب اینجوری نیست. بعضی از این معرفت
مثال هم داریم دیگه، کسی دکتری که بله میگه آقا سیگار درسته، برای ششهای شما ضرر داره، و خودش همون لحظه سیگار دستشه.
یعنی
معرفت رو داره ولی شوق براش ایجاد نکرده. این
من یه نکته بگم راجبه معرفت. من خودم شخصا معتقدم، قبلا هم تو محافل دوستانه خودمون بحث راجع به این موضوع داشتیم که معرفت به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه شوق بیاره. آنچه که زمینه ساز شوقه در واقع معرفت میاد آتش شوق رو بیشتر میکنه. یعنی درست. شما از فواید موضوع که آگاه میشید، یعنی چیزی از جنس معرفت، شوق در شما شعله میگیره یا اینکه پایدارتر و ماندگارتر میشه. ولی آنچه که شوق رو در انسان به وجود میاره چیزی ممکنه که اسم معرفت هم روش بذاریم، ولی یک نوع معرفتی است از نه از جنس معرفت‌های معمولی.
درست.
معرفت خاصی است که وقتی در واقع آفتابش به وجود انسان میتابه انقلابی ایجاد میکنه که از که بعد از این انقلاب دیگه این انسان انسان قبلی نیست.
یعنی اون چی هست؟
اون معرفت چیه؟
حالا اون معرفت یا اون شوق دو اعتبار برای یک حقیقت باشن. درسته. اصلا عین هم باشن.
خب عرض کنم که شوق رو که میگید خود به خود با اون دو بعد حیاتی که ما گفتیم با بعد اراده بیشتر سر و کار پیدا میکنه، گرچه جدای از اون جریان معنویت هم نیست، و با عشق. یعنی شوق به حد بالا که برسد عشق است دیگه. پیامبر هم دو کار میکردن، یکی جریان یعلمهم الکتاب، یکی جریان یزکیهم. یعنی با یک سری مسائل، یعنی با یک سری مسائلی که پیامبر ارائه میدند یک تزکیه‌ای که به وجود میاد، چون اون مانعی که شما میگید از مانع معرفت نتیجه بخش نیست، نبود یک نوع گرایش یا گرایش هست. یعنی با بینش تنها کار پیش نمیره، یک گرایشی میخواد که در فرد ایجاد شده باشد که از نوع ایمان باشه نه از نوع صرف علم. ایمان با علم سر و کار دارد، ولی ایمان صرف علم محض نیست، یک گرایشه که با عشق همراهه. پیامبر صلی الله علیه و سلم کارشون اینه که با وضع یک